بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحث ما در خبر واحد، کارایی سندی خبر واحد که محفوف به قرینه نباشه یا عدم کارایی، عرض کردیم موافقیم که مشهور اصولیین از قدیم تا به امروز هستند از چهار گروه از ادله استفاده کردند. گروه اول استفاده از برخی آیات قرآنه، مثل آیه نبع، نفر، حرمت کتمان، آیه وجوب سؤال از اهل ذکر و آیه عزم، که حالا انشاءالله برسیم اگر دیدیم ضرورت داره جدا جدا، اگرم دیدیم ضرورت نداره یک کاسه یک جا آیات رو بخش میکنیم. الان حسب وعده‌ای که با شما گذاشتیم اینه که یک سیری از کفایه در مسئله دستمون بیاد، یک پایه بشه برای انشاءالله بحث های روزهای آینده. دوستان، در کفایه تنها آیه‌ای که آقای آخوند دلالتش رو میپذیرد برای اثبات مدعا آیه مبارکه معروف به آیه نبع، انجا اکن آسفون به نبع فتبین ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. عجیب اینه که این آیه رو هم مخالفین تمسک کردن، ایشون نگفت، ایشون دیروز هیچی نگفت، رد شد. وقتی ما نگفتیم کفایه هم نگفته، وقتی اگه شاید تو کفایه بوده ما نگفتیم، نه نگفتیم. این آیه رو هم اونا استدلال کردن هم مشهور، مخالفین به ذیلش استناد کردن که قرآن داره یک سنجه میده برای عمل یا برای توقف، و اون اینه که حرکت شما حرکت جاهلانه و سفیهانه نباشد، و چون عمل به خبر واحد سفیهانه است پس درست نیست. اونا اینو گفتن. اما موافقین که حالا با اینا ما امروز درگیر هستیم، اینا اومدن به صدر آیه که آقا خدای متعال حکم خودش رو در این آیه که عبارت باشه از چه حکمی در آیه هست؟ وجوب تبیان. حکم خودش رو در آیه مشروط کرده به این که مجیء الخبر توسط فاسق باشه. ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینوا. خب به ما یاد دادن در اصول که تعلیق الحکم علی شرطین یقتضی انتفاع الحکم عند انتفاع شرط، پس یقتضی انتفاع وجوب تبیین عند انتفاع شرط. شرط ما چی بود؟ فاسق خبر بیاورد، فاسق خبر بیاورد. خب فاسق اگر خبر نیاورد باید قبول کنیم. خبر واحد هم که ما خبر واحد فاسقو که نمیگیم، که اون حضراتی که میگن حجته، حالا میرسیم، ولو یک گروه نیستن، اندیششون از حجیت شروع میشه، حجیت بل جمله فل جمله هی تغییر میکنه، ولی در یه نقطه شریکن که اونها میگن خبر فاسد و فاسد حجت نیست. اینو دیگه نقطه مشترکشونه، ایشون دوستان اینو میپذیرد. حالا نمیدونم چقدر حافظتون قویش یا کمک میکنه، میدونید اینجا خیلی بحثه، چیز حدود 20 اشکال به دلالت این آیه بر این که بخواد خبر واحد رو حجت کنه گرفته شده. از این 20 اشکال یه سرش رو آقای شیخ انصاری آورده، کمترش رو آخون آورده، بقیهش هم دیگه لابلای کتاب ها محفوظت شماره ها زیاد شده، بعضا به هم دیگه در میگرده و بعضا هم خیلی سسته، ولی بالاخره بعضی هاش که خب واقعا متنابهه. مثلا یکی از اشکالات اینه که آیا واقعا این آیه مفهومش مفهوم شرطه یا وسطه، یا اصلا اگر مفهوم شرطه، میدونید که شرطی که مسوغ لبیان الموضوع باشه مفهوم نداره، شرطی که مسوغ لبیان الموضوع باشه. مثال معروف کلیشه ایش که اگر بچه دار شدی ختنش کن، بگی مفهوم داره ها، مفهومش اینه که اگر بچه دار نشدی ختنش نکن، که بعض به اینم بخواییم ثمره بگیریم، بچه دار نشد اصلا دیگه زمینه ختن، اصطلاحا میگن شرط مسوغ لبیان الموضوع. خب بعضی اینو گفتن، ولی آقای آخوند ببینی چه کار میکنه، اینا من ننوشتم، میگه مجیء الخبر، این معصم ماست، این مجیء الخبر قد یکون الجائی بهی فاسقا و قد یکون الجائی بهی عادلا. این کفایه رو شب با دقت بخونید، اینجا رو باید وقت بذارید. خب اگر قرآن گفت الجائی بالخبر، این الخبر ببخشید، الخبر انکان الجائی بهی فاسقا فتبینو، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که الخبر ان لم یکن الجائی بهی فاسقا فلا یلزم تبین، مفهومش میشه دیگه، این عبارت آقای آخوند. حالا شب با دقت دوستان مطالعه کنید و ما گزارش میدیم، کار شما رو زیاد میکنه، اگر خودمون مفصل وارد میشدیم کار شما کمتر میشد، حالا زیاد میکنه. ولی سایر آیات، آیه نفر و اذن و حرمت کتیان و کتمان و وجوب سوال از اهل ذکر، مرحوم آخوند معتقد دلالتی بر مدعا نداره. انشاءالله وقتی رسیدیم به مرحله تتبع طبیعتا مفصلتر بررسی میکنیم. سوال کنم از شما، گفتیم که موافقین به چند گروه از ادله؟ چهار گروه. اولش قرآن بود، فقط هم داریم کفایه رو میخونیم، ما نقد و بررسی هم اصلا نداریم. قرآن رو پس ایشون یک آیش رو قبول میکنه، بقیه رو نه. دلیل بعدی برای موافقین روایاته، اخباره، اونم نه یکی دوتا ستا، اخبار زیاد که از مجموعش استفاده میشه اعتبار خبر واحد. دوستان میدونید که اگر اخباری که استناد شده بهش برای خبر اعتبار خبر واحد، اگر خودش خبر واحد باشه فایده نداره، درسته؟ بلکه یا باید خبر واحد محفوف به قرینه باشه، مثلا سه تا چهار تا خبر که بهش میگن خبر واحد، سه چهار تا که نمیگن متواتر میشه واحد، ولی با قرینه، یا چی باشه یا متواتر باشه. اینا رو بلدن اینا، یعنی مستدلین متوجه هستن که به اخبار آحاد محض نباید تمسک کنن برای اثبات خبر واحد. حالا ادعاشون اینه که یا محفوف به قرینه است یا متواتر. بلدم هستید که متواتر اقسامی داره، متواتر اقسامی داره. یک متواتر داریم بهش میگن متواتر لفظی، یعنی لفظش، بعضی روایات خود لفظش من کنت مولا و علیون مولا یا اون الاعمال و بنیات، این لفظش مورد تواتره، خود همین لفظ، خود این معقد داره، خلاص بهش میگن متواتر لفظن. بعضی متواترها هست دوستان معنویه، یعنی تواتر رو معناش نه روی لفظ، نمیخواد حفظ کنید، خود کلمه داره میگه بهتون متواترون مفادن، متواترون معنن. اون حدیث تمسک به ثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، خب این جزء مسلمات اسلامه نه مذهب. حالا یک کسی صحیحی پیدا بشه که از مذهب خودش هم بیخبره، اون دیگه حالا عضو شفاعتش. وگرنه در کتب معتبر اهل سنت و شیعه آمده ولی الفاظش گاهی متواتر نقل شده، گرچه هم اینه که یه سری فقراتش رو لفظش هم اتفاقه، ولی متواترون چی؟ ما بگید معنی ممکنه مثلا یه جا گفته باشه کتاب الله و اجرتی، یه جا گفته باشه کتاب الله و اهل بیتی، و اهل بیتی مثلا یه جا گفته باشه ثقلین، یه جا گفته باشه ثقلین، حالا طبق اون وچی که هست، اما معنا متواتره. یه متواتری هم دوستان داریم خیلی ها فراموشش میکنن، با اون دومی قاطی میکنن، متواتر اجمالی. متواتر اجمالی میدونه چیه؟ متواتر اجمالی اینه که نقل لفظ واحد نداره، حتی مفاد واحد هم نداره، ولی قدر مسلمی داره، اجمالا میدونیم این مطلب بوده ولو ندانیم حد و حدودشو. مثلا فرض کنید میدانیم نقش آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو در جنگ احزاب، حضرت نقش حضرت در جنگ احزاب، شجاعت حضرت با اون عمرو بن عبدود، ولی این که حالا یه متن خاصی مثلا رسیده باشه که رو اون تواتر باشه یا حتی در معنا گاهی متفاوته، ولی اجمالا میدانیم که حضرت اونجا شجاعتی نشان داد. ببینم تیز هستی تا این حد یا نه. متواتر اجمالی لفظ تواتر نداره، رو مفادم تواتر نیست، ممکنه کم و زیاد باشه، ولی اجمالا یه چیزی هست. بدونید فردش با اون دو سه قبل چی میشه؟ نه از نظر ماهیت ها، از نظر ماهیت که سرتاپاش فرقه، از نظر اثری که داره برای اونی که میخواد عمل کنه. بله دیگه، ببینید در متواتر لفظی که خب هیچ، لفظ متواتره دیگه، در متواتر معنوی متواتره، در متواتر اجمالی چون بالا و پایین داره، سعه و زیغ داره، ناچاریم چه کار کنیم؟ قدر متیقن بگیریم. بشم کنیم یادشون هست میگن اجما باید قدر متیقن گرفت. چرا باید اجما قدر متیقن بگیریم؟ میگن چون دلیل لبی زبان نداره قدر متیقن. این ادبیات اصوله، همین رو بخوایم منطقش کنیم، میخواد با چه ادبیاتی منطق میفهمه؟ اینه که اجماع تواتر اجمالیه، یعنی میدانیم فقهای امت رو این مطلب اجماع کردن، اما چون متن که نداره، متن که نداره، تا ما اون متن رو بگیریم ولذا اجماع اگر متن داشته باشه دیگه قدر متیقن نمیگیرن، چه کار میکنن؟ اطلاق میگیرن دیگه، متن داره دیگه، به اطلاق متن تمام میگن. اجماع معقددار اطلاق داره، عموم داره. اجماع بی معقد یعنی اجماعی که تواتر اجماع قدر متیقن باید بگیریم. مثلا نمیدانید علما اجماع کردن بر نفی قرار در بی یا نفی قرار در کل معاملات، باید قدر متیقن بگیرید که نفی قرار در بی باشه، در بی باشه. حالا اینجا که مشهور تمسک کردن به اخبار برای خبر واحد، ادعاشون اینه که ما قبول داریم متواتر لفظی نیست روایاتی که دلالت میکنه بر کارایی سندی خبر واحد، الفاظش مختلفه، مفادش هم مختلفه، ولی یک قدر متیقن داره. قدر متیقنش اینه که خبر واحد فل جمله حجت کنار خبر متواتر و کنار خبر مخفوف به قرینه، فل جمله حجته و همین کفایت میکنه. اینه که دوستان آقای آخون میفرماید که ما اگر خواستیم به این اخبار عمل کنیم باید قدر متیقن بگیریم. مثلا حالا یک کمی معطل بشید، قدر متیقن در خبر واحد چیه؟ قدر متیقن مثلا خبری که ثقه باشه و موثوق به باشه، مثلا یعنی هم راوی ثقه باشه هم متنش، یا بگیم مثلا خبر امامی عادل. آخه ما ثقه مجوسی هم داریم، ثقه مسیحی هم داریم، ثقه واقفی هم داریم، اما قدر متیقن چی؟ خبر امامی عادل، این دیگه قدر متیقن چی؟ درست شد؟ مثلا صاحب مدارک اینا میدونید اینا معمولا به خبر امامی عادل عمل میکنن، اما به امامی عادل عدالتش معلوم نیست یا غیر امامی عمل نمیکنن، باید قدر متیقن بگید. بقیه دوستان دیر اومدن، داریم میگیم که اگر خواستیم به اخبار تمسک کنیم برای حجیت خبر واحد، چون این اخبار قسم سوم تواتر رو دارن، یعنی تواتر اجمالی، و در تواتر اجمالی باید قدر متیقن بگیریم، بگید آقا باید حد اقل رو بگیریم. ولی دوستان مرحوم آخوند واقعا زرنگه ها، ببینید یک سیری رو درست میکنه در بحث که با حفظ قدر متیقن دست ما باز بشه که بیشتر از قدر متیقن بگیریم. دقت کنید چی میگم، یعنی ایشون چی گفته، میگه که وقتی که اخبار دال بر اعتبار خبر واحد متواتر اجمالی بودن، خب و شما به حکم منطقی، به حکم منطق باید قدر متیقن بگیرید، بسیار خوب قدر متیقن رو بگیرید. مثلا از مجموعه اخبار استفاده میشه که خبر چی؟ خبر همین که گفتم عادل امامی، که همه یه سلسله سند عادل باشن، امامی هم باشن، خب این خبر حجته، بقیهش رو بذارید کنار چون شک دارید. بعد میدونید چه کار کنید؟ ببینید این شرایط یعنی عادل امامی تو خود خبرهایی که دلالت در اعتبار خبر واحد میکنه، تو خود هم از خبرها هست، بالاخره خود این خبرها هم خود همین اخبار داله بر اعتبار، خود اینها بعضیاشو امامیه نقل کرده، بعضیاش موثقه، بعضیاش قرص دل ماست، سندش کمتره، بعضیش بیشتره. ببینید اون قدر متیقن، اون قدر متیقن در کدام از این روایات پیاده میشه، بعد مفاد اون روایت رو ببینید. چه بسا مفاد اون روایت مثلا اعتبار خبر ثقه باشه، چه امامی چه غیر امامی. این هم خودش یه سریه دیگه، خودش یه پروژه ایست برای انجام میشه، سری داره انجام میشه دیگه. بله، ما قدر متیقن از اخبار اعتبار میگیریم. خب وقتی قدر متیقن گرفتیم دوستان، خب همه جا باید پیاده کنیم، چه در احکام شرعی چه در خود همین روایات، همین روایاتی که دلالت بر اعتبار خبر واحد میکنه، مثلا 8 تا 9 تا روایت. خب رو خود این روایات میگردیم ببینیم کدامش خبره امامی عادله. یه دفعه میبینیم یک خبر امامی عادل با سند خوب پیدا شد که مثلا امام فرمودن که اقوال ما رو از ثقات بگیرید. همین که بگه اقوال ما رو از ثقات بگیرید، ثقه غیر امامی هم شامل میشه. یعنی یه سیری میذاریم برمیگردیم تو خود همین اخبار. دیگه لازم نیست قدم متیقن بگیریم به این معنا که، یعنی قدم متیقن که میگیریم ولی اقتضاش توسعه هست، اقتضاش توسعه هست. ایشون دوستان اینا قبول داره، اصلا اینا بیان خودشه. آقای آخون دلالت اخبار رو میپذیرد، از قرآن یک آیه پذیرفت، از روایاتم به این بیان میپذیرد. من دوستان درسته قول دارم هیچی نگم و بالاخره همین رد بشیم بریم، این درست، ولی یک چند لحظه این سیری که ایشون درست میکنه، خب سیر خوبیه، سیر منطقیه، ریاضیه، چه ما قدر متیقن از اخبار دلالت بر اعتبار رو بگیم تو خودش پیاده کنیم. ولی دو نکته داره. اولا آیا همچون چیزی هست یا صرف فرضه؟ آقای آخون ترجیح داده که اصلا این بحث رو نکنه. خب این که نشد که، این پژوهش ناقص همینه. بالاخره این چیز که شما میگید، این سیر، این پروسه، این پروژه، این سیر بعد، این وجود داره یا یه صرف فرضه؟ البته این که قدر متیقن اینا دارند، این 7-8 تا خبری که ما داریم یا 10-12 تا خبر که داریم، اینا قدر متیقن دارن، این درست. اما این قدر متیقن رو بگیریم بعد در خود همین روایات یک قدر متیقن پیدا کنیم و اون روایت قدر متیقنه دست ما رو باز بذاره. ممکنه همین کار رو ما کردیم، رفتیم قدر متیقن تو این روایات پیدا کردیم، اتفاقا چی؟ اون روایت قدر متیقن، اون اتفاقا از اون همون روایتش خیلی سخت گرفته، مثلا گفته خبر ثقه امامی عادل مورد اطمینان، به چه دیگه کار خراب میشه. این کار باید بشه، اگر بخواد این سیر جواب بده باید این کار بشه که اصلا ایشون ترجیح بده نکنه این کار. این یه نکته. یه نکته دیگه دوستان، تکی از بحثای مهم ماست در آینده، اینه که آیا خبر واحد معتبره فقط خبر واحد دال بر حکم شرعی یا خبر واحد دال بر حکم غیر شرعی هم معتبره؟ شما میخواد اینجا چه کار کنید؟ میخواد خبر واحد رو پیاده کنید روی یک خبری که یک مخلی اصولی رو داره میگه خبر واحد حجت یا نه، چه خبری حجته چه خبری حجت نیست، مسئلتون بگید آقا، اصولیه دیگه. خب حالا شما از این روایات قدر متیقن گرفتید، خب بعد میخواد پیاده کنید روی یکی از خبرهایی که تو خود این 7-8 تا هست، این خبرها که مزامینش حکم شرعی نیست، این خبرها مزامینش حکم اصولیه. اگر ثابت کردید که خبر واحد در مسئله اصولی حجته، بله، اگر ثابت نکردید این به درد شما نمیخوره. نگید خب اگه به درد نمیخوره پس این 7-8 دهتان به درد نمیخوره. ما اینا رو به عنوان خبر واحد نگاه نکردیم، اینا رو به عنوان خبر متواتر اجمالی نگاه کردیم. بله خبر متواتر همه جا هر جا، در اعتقادات، در اصول، در ادبیات، در تاریخ، در فقه. ولی اگر و عجیبم اینه دوستان، هیچیشون این بحثم که این 30 صفحه هیچ یعنی این بحث واقعا بحث سبکیه که ما بحث کنیم خبر، چون میدونید اصلا بسیاری از باورهای ما خبر واحده، بسیاری از اعتقادات ما خبر واحده. اعتقادات ما یه سری توحید و نبوت و امامت و معاد بس، اما این جزئیات قیامت، جزئیات قبر، جزئیات همین دنیا، روایاتی که ائمه راجع به آسمان و زمین و فرشتگان و خبرهایی که اون بره بعد از قبر و برزخ و این بره، اخباری که مربوط به آسمان هاست، اینا اخبار اعتقادیه دیگه. شب معراج چی گذشت، پیغمبر چی فرمودن، چی گفتن، اینا اخبار اعتقادیه، عملی که نیست اینا. خب اینا اون خبر واحد در اینا معتبر معتبر نیست. یا همینا رو میگیم مثلا تسامحاً میگیم، همونام باید مثلا چقدر راجع به معاد ما خبر داریم، روایت داریم، اینا عمدتاً خبر واحده. آیا میشود استناد کرد به شار نسبت داد یا نمیشود به شار نسبت داد؟ ببینید این بحث نبود که ایشون زود عبور کنه، نه که عبور کنه، اصلا مطرح نکنه. ولی یکی از کاری که ما معطلمون خواهد کرد دوستان همین بحثه که اخبار آحاد در موقعیتش در معارف یا مثلا در اخلاق، میدونید در خواص خیلی از اجسام خبرهای اومده، فلان چیز این خاصیت داره، در معکولات، مشروبات، ملبوسات. خب اگر بگیم خبر واحد حجته، خب میشه استناد کرد به اینها و برخی فتاوا رو داد. ولی اگر گفتیم خبر واحد حجت نیست، در امور غیر شرعی حجت نیست، اصلا دیگه زمینه برای فتوای ما از بین میره. خیلی بحث مهم نیست. یعنی بخشی چی؟ من یه تعبیر الان به کار بردم، گفتم بتوانیم بشاره نسبت بدیم، بتوانیم بشاره نسبت بدیم، که بعد وقت وقتی بشاره نسبت داریم خیلی جاها میشود منشأ حکم شرعی هم باشه. مثلا امام فرمودن هر کس فلان غذا رو بخوره حافظه زیاد میشه، این که حکم شرعی نیست که، ما همین حافظه زیاد میشه. اگر گفتیم خبر واحد میشه به شاره نسبت داد، پس میتونیم بگیم شاره اینو گفته است و بعد در یه اساسی که هر مصلحتی حکم شرعی داره. خب اینجا حکمش یا وجوبه یا استحبابی، حرمت و کراهت و مباد که میره کنار، میتونیم بگیم خوردن کشمش حال وجوبش هم چون مشترک ثابت نمیشه فتا به استحباب میتونیم بگیم. این که بعضی ها گفتن چون در اخبار اعتقادی عمل لازم نیست پس بحثش بی خوده، دقت نکردن که این اخبار گاهی زمینه عمل درست میکنه، زمینه فتوا درست میکنه. چی؟ خب حجیت خبر واحد میخواد حجیت رو ثابت کنه، حجیت که منشأ نیست، که موضوع حکم شرعی نیست. حجیت خبر واحد میخواد ثابت کنه که خودش حکم شرعی نیست، منشأ موضوع هم نیست. اونجا داره موضوع درست میکنه، یعنی مصلحت درست میکنه، مناط درست میکنه. هر جا مناط درست کنه مثل مصلحت و مفسده که بعد حکم شرعی مترتب بشه، این حجیت پس از حکم شرعیه، نمیتونه بیاد. به هر حال حالا بذارید من درستم انشاءالله اونا رو هم عرض میکنم چرا اینا مطرح نکردم، باز یه سری هم از اونا دفاع میکنیم این چی بشه. خب میریم سراغ دلیل شما چیز باشه.
این فرض
موقعیت که ما اخباری که فرض موقعیت که
روایت هستن میگیم، خب یکی از بیشتری که در فرض موقعیت که میشه در نظر من بکره در احکام فقط یا در مطلق چه به درد اینجا نمیخونه اگه فرض موقعیت که اون روایت این باشی که خبر حاضر مثلا حاضر امامی در مطلق احکام چه احکامش که همیشه
یعنی اطلاق رو ببرین در خود مفاد خوبه ولی این نیست، یعنی این دیگه قطعا میتونیم بگیم نیست و مرحوم آخوندم نمیخواد با روی فرضی که دیگه قطعا نیست ولی خوبه توجیه نیست. حالا بذارید الامر سهم اون اصلا زکی بحث زکریا میدونید بحث اصلا این جواب که مراجعه میکنن برای عمل مراجعه میکنن سآلم از عمل. حال بذاری تا برس تا برس وقتی قدر متعقنش نیست این قدر متعقنش عکسه، یعنی قدر متعقنش میشه چی؟ میشه اخبار شرعی. یعنی دوستی میگم نگید این حرف و آقای آخون نظرش به این نیست، شما اون طرف دارید میگید، یعنی قدر متعقنش اون طرف. خب ببینید دلیل سوم اجماست. دیگه نوبت هم که باشه معمولا بعد از قرآن و سنت نوبت میرسه به اجما. ها من گفتم اجما چی به نظرتون رسید؟ اجماع علما درسته؟ بر عمل خبر واحد. ولی دوستان این گولو نخورید، اجماعی که ایشون اینجا میگه اعم از اجماع فقها و سیره، سیره هم سیره متدینین و عقلا. لذا این اجماع چند تا تقریب پیدا میکنه؟ سه تا تقریب دیگه. اجماع فقها، غیر فقها، مردم هم متدینان خردمندان، میشه سه تا. این اجماع اینجا منظور اینه. ببینید اتفاقا ستایش هم گفتن، بعضی ها گفتن آقا عمل به خبر واحد مورد اتفاق همه فقها هاست. شیخ طوسی رو نگاه کن در عده نسبت به همه فقها ها میده، اجماع هم که حجت. اگر این بیان بشه این دوستان چه بیانیه؟ یه هم مثل این که میگیم نماز جمعه واجبه به خاطر اجماع، مثلا فلان چیز واجبه به خاطر اجماع، این میشه اجماع در اجماع فقها ها در عمل به خبر واحد در یک مسئله. این یک تقریب. یک تقریب دیگه کردم اجماع منظورشون اتفاق امت، فقیه و غیر فقیه، اجماع مسلمانان، متدینان، متشرعان بر عمل به خبر واحد. یکی هم اجماع خردمندان، کل عقلا بی دین و با دین، مسلمان و نامسلمان، که بهش میگن بنای عقلا، بنای عقلا. ایشون راجع به اول که میگه اسمشو نیارید، چه حرفی؟ اجماع فقها داریم، پس این فقها کی بودن دیروز اسمشونو بردیم؟ سید ابن زهره کی و کی؟ تازه بیشتر از اینا هستن، بره آدم لای فقها میفهمه که بیشتر از اینا متون فقهی رو. ضمن این که باز همون شبهه‌ای که من گفتم ولی ایشون نداره، اجماع بعضی گفتن در مسائل فقهی نه در مسائل اصول. حالا فقها ها اتفاق کنن که نادرشا کی حمله کرده به هندوستان، حجت اصلا میشه این فتوا بدیم حالا اثری داشته باشه مثلا، نمیشه. اجماع متدینین، دوستان حرفی مهمی داره اینجا زده میشه، آخون داره میزنه. ببینید شما وقتی که به یک سیره در مسلمان ها برمیخورید زود گولشو نخورید، یعنی نگید این سیره به خاطر دینشونه، شاید این سیره به خاطر فرهنگشونه، به خاطر اینکه عقلا هستنه. لذا نمی‌تونیم بگیم مثلا اگر به خبر واحد عمل میکنن مسلمون ها، معلومه یک سیره شرعیه متشرعه درست شده. چه بسا مسلمون ها که عمل میکنن چون دیگران عمل میکنن، مثل دیگران، مثل سایر خردمند ها. لذا میره تو قسم سوم، میشه سیره عقلا. آقای آخون سیره عقلا رو میپذیره. من یه سوال اینجا بکنم تا فردا بسن، این که ایشون سیره دوم رو میزنه و میگه معلوم نیست، میره تو قسم سوم، حالا یه کسی میگه چه فرقی میکنه آقای آخون؟ چه فرقی میکنه؟ بالاخره سیره رو قبول دارید، میپذیریدن که حجته. حالا بگید سیره متدینی یا بگید سیره عقلا، چه فرقی میکنه؟ بدونید که خیلی فرق داره. اینا مسلکشون اینه، آقای آخوند و دیگران اینا مسلکشون که اگر سیره متشرع این شد نباید در به در دنبال امضا بگردیم، نباید در به در دنبال اتصالش به اصل معصوم بگردیم، ولی اگر سیره عقلا باشه باید این در اون در بزنیم ببینیم امضا شده نشده. فرق سیره متشرع با سیره عقلا فرق جوهرش همینه، اون یکی احراز اتصال، یعنی اتصال که داره احراز امضا نمیخواد، اون یکی میخواد. انشاءالله ادامه رو فردا هست.